بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 499 سطر اول. و ایزن اما عامتون او خاصه. بحث از تقسیمات علل داشتیم، چند تقسیم رو ذکر کردیم یا تمام شدن. تقسیم دیگری رو میخوام مطرح کنیم که در این تقسیم علت یا عام است یا خاص. این تقسیم هم برای علت فاعلی هست، هم برای مادی، هم صوری و هم غایی. بنابراین 8 قسم پیدا میشه، 4 قسم عام و 4 قسم خاص. شما باید برای این 8 قسم مثال بزنید. فاعل عام فاعلی است که به تنهایی چندین شی رو منفعل میکنه، یعنی در چندین شی اثر میذاره. ولی فاعل خاص فاعلی است که در یک شی اثر میذاره. همچنین ماده عام ماده ایست که میتواند پذیرنده صور متعدد باشد و ماده خاص پذیرنده صورت خاص. البته پذیرنده صورت متعدد باشد یعنی در طول هم و به نحو علل بدل، الا ماده واحده نمیتونه چندین صورت رو در آن واحد بپذیره. مثلا چوب صورت میشه برای صندلی و برای تخت، اما در یه آن نمیشه هم تخت ساختش و هم صندلی. صورت خاص و صورت عام من به همین منواله، یعنی صورت عام صورتی است که میتواند بر چندین ماده وارد شود و صورت خاص هم ماده خاص داره و بر یک ماده وارد میشه. البته درباره صورت عام و صورت خاص ابن سینا تعبیری داره که ما باید اولا این تعبیر رو توضیح بدیم و ثانیاً باید بیان کنیم که چرا این تعبیر رو در بعضی از اقسام دیگر مثلا در فاعل نیاورد، با اینکه در فاعلم به نظر میرسه که جای این تعبیر هست. این دو مطلب در اینجا لازمه که گفته بشه که انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. اما غایت عام غایتی است که میتواند غایت چند چیز باشد، یعنی چند تا فعل ممکنه هر کدوم به تنهایی این اثر رو داشته باشند و منتهی به این غایت بشند. این غایت میشه غایت ها. غایت خاص هم غایتیست مخصوصی، یک فعل مخصوصی که اون فعل مخصوص به این غایت میرسه و این غایت بر افعال دیگه ممکن مترتب نشه. پس معنای عام و خاص تقریبا روشن شد و در تمام اقسام چهارگانه علل هم توضیح داده شد، منتها مثالاش باقی مونده. مثالا رو من از رو میخونم دیگه، مطلبی نیست که بخوام از خارج از کنم. صفحه 499 سطر اول. و ایزن علل یا آمن یا خاصن که گفتیم هر چهار علت این تقسیم رو داره، بنابراین ما باید در هر یک از علل چهارگانه این تقسیم رو اجرا کنیم و برای هر کدوم از اقسامی هم که بر اثر این تقسیم به وجود میان مثال بزنیم. فالفاعل العام هو الذی یشترک فی الانفعال عنه اشیاء کثیرا. فاعل عام فاعلی است که چندین شی رو منفعل میکنه، یعنی اشیاء کثیره‌ای از او منفعل میشن، مشترکن در منفعل شدن از او. مثل هوا، هوا تغییر میده. مثلا فرض کنید که چندین ظرف مسی ما یه جا داریم، این هوا همه رو تغییر میده. اگر مدتی تو هوا بمانند، اکسیژن هوا در اینها تأثیر میذاره و اینا رو اکسید میکنه که بعد از مدتی رنگ سبز به رنگ سبز دیده میشن، یا خطوط سبزی در روی این مس دیده میشه. آهن هم همینطور، آهن رو هم بعد از مدتی میبینید که این هوا اکسید کرد، حالت زنگزدگی پیدا میشه. خب پس هوا میبینید چندین شی رو تغییر داد، بنابراین فاعل عام میشه، یعنی فاعلی که چندین منفعل داره، مثل هوایی که تغییر میدهد اشیای کسی را. و خاص یعنی فاعل خاص، فاعلی است که ینفعل عن الواحد منه وحده شیء بینه، فاعلی است که از یکی از این فاعل ها از این فاعل، یعنی از یه فاعل وحده، یک شیء معین منفعل میشه. یعنی اگر یه فاعل دارید، این فاعل چند شیء رو منفعل نمیکنه، یک شیء رو منفعل میکنه. مثل دوا، این دوا اینطور نیست که چندین نفر رو خوب کنه، فقط اون زیدی که این دوا رو استفاده کرده خوب میکنه. این دیگه بعد از اینکه زید استفاده شد باقی نمیمونه تا دیگری استفاده کنه و در دیگری اثر بذاره و دیگری از اون منفعل بشه. این فقط یه نفر ازش منفعل میشه و اون کسیست که از این دوا استفاده کرده. پس فاعل واحده ولی با منفعل واحد معین داره، منفعلاش متعدد نیستن. اینی میگه فاعل خاص. بله؟ نه، واحد شخصی هم بگیرید درسته. نه، یک هوایی که ما داریم میگیم، نه یعنی این سلول خاص هوا، یعنی این هوا که به طور عرف گفته بشه این یه هواست. مثلا هوای داخلی این اتاق، شما چندین ظرف مسی یا چندین قسمت تکه های آهنی در این اتاق گذاشتی، درش هم بستید و رفتید، بعد از مدتی میبینید همشون اکسیده شدند، همشون تأثیر پذیرفتن، همه این ظروف تأثیر پذیرفتن، همه این قطعات آهن همه تأثیر پذیرفتن از همین هوای واحد. هوای واحد که میگیم نه یعنی سلول هوا، یعنی همین هوایی که مثلا تو این اتاق. نه دوار نمیشه اینجا نگاه کنید،
هوا را هم یه مقدار معینی
که همونطور که دوای
مقدار
معینی که برای زیده
هست،
هوا را هم یه مقدار معینی که آزمایشگاه در این فقط برای این ظرف مسیر خاصه، بیشتر از اون دیگه تو کجایش نمیدونی؟ حالا اونجور هم میخواد حساب کنید ببین نداره. فرض کنید یه ذره از هوا تو آزمایشگاه میذاریدش، هوای دیگه هم قاطیش نمی کنید، الان ظرف رو میذارید تو این هوا، میبینید زنگ زد، دوباره ظرف رو برمیدونیم، ظرف دیگه میدونیم تو همون هوا، دوباره زنگ زد، به تدریج میگه همه رو زنگ زده کرد. اما دوا اینطور نیست، دوا رو که این زید خود دیگه دوای باقی نمونه که فرض عمد بخوره، نمیشه هوا رو با دوا مقایسه کرد. حالا من مثال زدم به هوایی که در اتاق باشه، شما میخواد مثال بزنید به یه هوای محبوس تو شیشه خاصی، خب باشه اونم باشه اشکال نداره. شما این ظرف تو این ظرف شیشه‌ای می‌ذارید، این تیکه آهن تو این ظرف شیشه‌ای می‌ذارید، می‌بینید زنگ زد، برش می‌ذارید یه تیکه آهن دیگه می‌ذارید، دوباره زنگ می‌زنه، همینجور تا آخر. می‌بینید که چیزهای متعددی از این هوای واحد منفعل شد. اما در حالی که یه دوای مخصوصی که برای یه نفر کافی است، این رو دیگه نمی‌تونید به دو نفر بدید. هوایی که برای زنگ زدن یک فلز کافی است، می‌بینید فردا می‌تونید با فلز دیگه از این هوا متاثر کنید. اما دوایی که برای یه نفر کافیش نمیتونید برای یه نفر دوم درست کنید، پیداست که فرق داره. والخاص هو الذی ینفعل عن الواحد منه، فاعل خاص فاعلی است که از یکی عن الواحد منه، یعنی از یک فاعل، از این فاعل خاص وحده به تنهایی یک شیء معین منفعل میشه، شیء بینه یعنی یک شیء معین منفعل میشه، که اون بینه فاعله یا فاعله، مثل دوایی که یتناول هو زید، زید استفاده میکنه ازش و اخذش میکنه و میاد شامدش، اون دیگه برای کسی دیگه به درد نمیخوره چون باقی نمیمونه که بخواد تأثیر در تصدیه بذاره. این فاعل خاص ها، اما ماده عام خاص. و ماده عام مثل خشب، نه این خشب بلکه خشب، لسریر و کرسی و غیره. ما چوب رو ملاحظه کنید، این ماده عامه، هم میشه با صندلی ساخت، هم تخت ساخت، هم در ساخت، هم چیزای دیگه، پس ماده عامه. ول خاص مثل جسم الانسانه به مزاجهی لصورته، نه جسم، جسم تنها صورتهای متعدد قبول میکنه، ماده خاص نیست. جسم انسان هم همینطور، جسم انسان هم میتواند صورتهای انسانی متعدد قبول کنه، اما جسم انسان به مزاجهی، جسم انسان با همون کیفیت خاصی که دارد، کیفیت متوسطی که دارد، این فقط استعداد پذیرش یک صورت را دارد و اگه صورت دیگه بهش داده بشه قبول نمی کنه. نفس ها با بدن ها مناسبند، اینطور نیستش که نفس ها رو بریزن بدن ها رو آماده کنن بگن شما برید هر کدوم دلتون خواست انتخاب کنید، بلکه دقیق نفسی رو که مناسب بدنه دقیق به همون بدن میدن، زیرا استعداد اون نفس تو این بدن هست، مزاج خاصی تو این بدن هست که با این نفس مناسبت داره. خب صورت خاصه، ماده خاصه، اینجا دیگه ماده عام نیست، یعنی نمیشه صورتی که بهش داد، اگر بخوان صورت دیگه بهش بدن قبول نمی کنه و قرار این ماده فاسد میشه، فقط با همین صورت سازگار. پس قید به مزاجه مهمه، جسم ماده رو ماده خاص نمی کنه، جسم الانسان هم ماده رو ماده خاص نمی کنه، اما جسم الانسان به مزاج این ماده رو ماده خاص می کنه، چون مزاج خاصه و استعداد خاص به وجود میاره، قهرن صورت خاص می طلبه. مزاج از کدام بارها کیفیت متوسطی بین حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، این کیفیت منشأ می شود که این مرکب استعداد خاصی پیدا کند و نفس خاصی را طلب کند، وقت اون نفس هم از طرف فیاض به او داده شود، غیر از این نفس به او داده نمیشه، غیر از این نفس هم او قبول نمی کنه. مثل جسم انسان به مزاجهی که ماده اصل صورتهی، این که ماده اصل را قبل از صورتهی متقدیم میشه. خب ماده عام خاص هم توضیح داده شد، اما صورت عام خاص، توجه کنید صورت عام خاص رو به نحو دیگری ابن سینا تبیین میکنه، یعنی بیانش در این قسم فرق میکنه. باز در غایت که میرسید میبینید برمیگرده مثل فاعل و ماده بیانش میکنه، فقط در صورت تعبیر رو عوض میکنه، یه صورت عام درست میکنه یه صورت خاص. میگه صورت عام به منزله جنس است برای صورت خاص، یعنی صورت خاص مندرج تحت صورت عامه. مثالم نمیزنه، چون مثالش روشنه. مثلا صورت الکرسی یا صورت هاذا الکرسی، این دوتا رو ملاحظه کنید فرقشون رو. صورت هاذا الکرسی مندرج تحت صورت الکرسیه، یا به عبارت دیگه صورت الکرسی به منزله جنس برای حاضر کرسی، برای صورت حاضر کرسی. پس عام و خاص اینطوری تشخیص بدین در اینجا که یکی رو به منزله جنس بگیرید، دیگری رو به منزله نوع یا فرد بگیرید یا حسه بگیرید، به تعبیر دیگه یکی رو مندرج کنید تحت دیگری، اون مندرج می شود خاص، اون مندرج جنسی می شود عام، اون صادق می شود عام، اون مصداق می شود خاص. اینجا تعبیر ابن سینا اینه، در فاعل و ماده و اینها این تعبیر رو نکرد، ولی در صورت این تعبیر رو میکنه. بعدا بیان میکنیم، اولا بیان میکنیم که این تعبیر معناش چیه که من الان بیان کردم، دیگه نحتاج به بیان نداریم. بعدا که مرحوم لایجی بیان شد من دیگه از رو میخونم. دومی که بیان میکنیم چرا ابن سینا این تعبیر اینجا آورد در بقیه تقسیمات نیورد، یعنی در فاعل و ماده مثلا نیورد، در غایت بعدا نمیاره. اینو باید توضیح بدیم. و صورت العاملات و فارغ الکلیه، صورت عامه حتما باید کلی باشه به طوری که مصداق داشته باشه. مثل وحیه یعنی صورت عامه، مثل یعنی به منظره جنس است، لیل خاصه یعنی برای صورت خاصه، یعنی صورت خاصه باید تحتش مندرج بشه. البته بعدا خواهیم گفت که صورت خاصه هم لازم نیست شخص باشه، بلکه گاهی فصله که فصل خودش ملاحظه کنید کلیه، یکی از کلیات خمسه. اما ما که خاصه میگیم یعنی نسبت به این صورت عامه خاص باشه، خاصه اضافی باشه به طوری که بتونه تحت این صورت عام مندرج بشه. و صورت ول خاصه یعنی و صورت الخاصه لا تفارق الجزئیه، مراد از این جزئیت عامه، یعنی اختصاص به جزئی حقیقی نداره، جزئی اضافی هم شامل میشه، فقط باید نسبت به اون صورت عام خاص باشه. لذا دقت کنید مثالو میگه، و هو مثل حد شیء، یعنی به منزله حد شیء. حد شیء درست حد این فرده، ولی میتونه حد این فرد دیگه هم باشه. و مثل فصلشه یا عرض خاصه شه، خاصه یعنی عرض خاصه شه، که اینا در عینی که نسبت به اون کلی جزئیان، در اینها خودشون میتونن افراد داشته باشند. حالا البته مثالی که ما میزنیم مثال به کلی و فرد میزنیم، میگیم صورت الکرسی و صورت هاذا الکرسی، که صورت الکرسی رو عام میگیریم، صورت هاذا الکرسی رو خاص میگیریم. ولی خب شما میتونید مثال رو عوض کنید، در هر صورت باید این قانون رعایت کنید که فاعل عام نسبت به خاص به منزله جنس باشه، یعنی مشتمل بر خاص باشه، یعنی شامل خاص باشه، و خاص باید نسبت به اون عام مندرج باشه دیگه. حالا قید این که حتما جزئی حقیقی باشد نکردیم. و غایت العامه، غایت عامه غایتی است که بر دو چیز مثلا یا بر بیشتر از دو چیز مترتب بشه. ترنجبین رو استفاده میکنند، میبینند که صفرا غلیظ شده رقیق شد. بنفشه را یعنی جوشیده بنفشه رو، گل بنفشه رو استفاده میکنند، میبینند که باز صفرا غلیظ شده رقیق شد. قبلا گفتیم سقمونیار هم استفاده میکنن، میبینن که صفرای غلیظ شده رقیق شد. پس اسهال و صفرا یعنی رقیق شدن صفرای غلیظ شده میشود غایت، هم برای شرب ترنجبین، هم برای شرب بنفشه، هم برای شرب سقمونیار. غایت است برای چنفر، این میشه غایت آن. اما ملاقات دوست مترتب میشود بر حرکتی که زید از این منزل تا بازار کرده، همین حرکت، همین حرکت خاص. اگر حرکت عوض می شد از مسیر دیگه می رد، ملاقات صدیق شنارش منتهایش نبود، نتیجهش نبود. این حرکت خاص منتهی می کند به لقاء صدیق. پس لقاء صدیق مترتب می شود در این فعل خاص، و چون مترتب شد بر این فعل خاص میشه غایت خاصه. والغایت العامه مثل رقیق کردن صفرا به وسیله شرب ترنجبین یا به وسیله شرب بنفشه. ایزن قید شرب بنفشه است، یعنی علاوه بر این که به شرب ترنجبین اسهال صفرا می شود، به شرب بنفشه هم اسهال صفرا می شود. کلمه ایزن رو آورده تا بفهماند که اجتماع شرب ترنجبین و شرب بنفشه لازم نیست. شرب ترنجبین این نتیجه رو دارد، شرب بنفشه ایدن این نتیجه رو دارد. نه وقتی شرب بنفشه زمینه شد به شرب ترنجبین این نتیجه رو داشته باشه، بلکه مستقلن مثل شرب ترنجبین نتیجه رو داره. میخواد بیان کنه که هر کدوم از این دوتا به تنهایی، این یکی که شرب ترنجبینه این اثر رو دارد، اون یکی نیز این اثر رو دارد، که با کلمه نیز و ایزن این مطلب رو داره افاده میکنه. والخاصه مثل لقاء زید صدیقه فلانن، زید صدیقش فلانی رو داره ملاقات میکنه، این از این جهت که صدیق اوست محتمل للکثیری نیست. بله ممکنه این صدیق دیگری هم باشه، ولی ما صدیق بودنش رو غایت قرار ندادیم، صدیق زید بودن رو غایت قرار دادیم. نگفتیم ملاقات صدیق، گفتیم ملاقات صدیق زید، این دیگه میشه خاص. وقت تازه متفرع میشه بر همون فعلی که عرض کردم، این حرکت خاص، که البته در اینجا حرکت خاص رو هم لحاظ میکنیم، لحاظ هم نکردیم باز میبینیم ملاقات صدیق زید خاصه. کذاف شفا. خب مطلب تمام شد. میخواییم بیان کنیم که اون تعبیری که ابن سینا در صورت عام و صورت خاص آورد مفادش چیست؟ اولا اینو بیان کنیم، ثانیا میخوام بیان کنیم که چرا ابن سینا این چنین تعبیری رو در صورت آورد در بقیه علل نیورد. اما مطلب اول که من از خارج عرض کرده بودم احتیاجی به توضیح نداره. قوله یعنی قول ابن سینا که گفته وحیه مثل جنس للخاصه، صورت عامه به منزله جنس است برای صورت خاصه، معنیش اینه ای صورت العامه کل جنس لصورت خاصه. صورت عامه مثل چی؟ که صورت الکرسی مطلقا، یعنی قید نزنیم، نگیم هذا الکرسی، به طور مطلق بذاریم که بشه صورت الکرسی، بشه عام. التی هی جنسون لصورت هذا الکرسی، صورت الکرسی جنس است برای صورت هذا الکرسی، و صورت هذا الکرسی مندرج تحت صورت الکرسی است. التي هي جنس لصورت هذا الكرسي و صورت ذلك الكرسي الى غير ذلك، هر کرسی دیگر که حساب کنی، که این صورت الكرسي همه این صورت های جزئی رو شامل میشه و همه این صورت های جزئی تحت این صورت کلی مندرجن. پس اون صورت کلی به منزله یا اون صورت عام به منزله جنس است برای صورت های خاص، برای صورت های خاص. پس داره صورت عام و خاص رو با این تعبیر معرفی میکنه که تعبیر روشنی است. اکثرین به منزله جنسه، به این اعتبار، به این اعتبار که شامل کثیرین داره میشه. و گفتیم اگر صورت الکرسی رو نوع بگیرید و صورت هذا الکرسی رو شخص بگیرید اشکال نداره، ولی شما میتونید صورت هذا الکرسی رو، چون گفتیم به منزله خاصه است، به منزله عرض خاصه، میتونید صورت الکرسی رو حتی جوری بگیرید که یعنی صورت خاص رو طوری بگیرید که تحت اون عام داخل بشه. وقتی این صورت خاص اگر خودش نوع باشه، صورت عام باید جنس باشه. علی حال ایشون چون در صورت خاص شرط نکرده که شخص باشد یا نباشد، صورت عام رو جنس قرار داده. چون اون جنس است که عام است، هم شامل شخص می شود هم شامل صنف می شود. نه که گفت صورت خاص به منزله فصل باشه، به منزله عرض خاص باشه، باید اون صورت عام رو اهم از این بگیره، لذا اسمش جنس گذاشته. بازم توجه کنید ایشون در صورت خاص نمیگه فصل باشد یا خاصه باشد، میگوید به منزله فصل خاصه باشه. از به منزله فصل و خاصه اینطوری به دست میاد. اینطور به دست میاد که صورت خاصه صورت مختصه، همونطور که فصل مختص به شیئه، صورت خاصم مختصه، همونطور که عرض خاص مختص به شیئه، صورت خاصم مختصه. لازم نیست که آن باشه، لازم نیست که مثل خود عرض خاصه که عام است اینم عام باشه، لازم نیست مثل فصل که عام است اینم عام باشه، بلکه همونطور که فصل اختصاص داره اینم باید اختصاص داشته باشه، همونطور که عرض خاص اختصاص داره اینم باید اختصاص داشته باشه. حالا اختصاص دارد به شخص واحد یا اختصاص داره به سنخ واحد؟ اختصاص که بیاد میشه صورت خاصه، اختصاص که نباشه میشه صورت عامه. این چرا میتونید عبارت رو معنی کنید؟ بله، با این بیانی که کردم معلوم شد که منظورش کلی اصطلاحی و جنس اصطلاحی و اینها نیست، میخواد همون اشتمال و اندراج رو بیان کنه، یکی مشتمل باشد بر دیگری، دیگری مندرج باشد تحت او، میخواد اینو بیان کنه. نظام میگه به منزل جنس باشه، به منزل خاصه باشه، یعنی یکیش عام باشه یکی دیگه مختص باشه، اینو میخواد بگه. به جای اینکه بگه یکی عام باشه یکی مختص باشه، اینطوری تعبیر کرد. خب تا اینجا مطلب توضیح داده شد. حالا میخواییم بگیم چرا این تعبیر رو در صورت گفت، در مثلا فاعل نگفت. خب فاعلم که این حکم داره، فاعلم وقتی میگیم هوای مغیر، گفتیم که این تاثیرگذار است در اشیایی و دوایی که زید تناول میکنه تاثیرگذار است در یک شی. بازم توجه کنید میبینید که میتوانیم اون اولی رو به منزله جنس بدونیم، چون در اشیایی داره تاثیر میکنه. دومی رو به منزله خاصه بدونیم، چون در یه شیء خاصی داره تاثیر میکنه. پس این تعبیری که در صورت آورده شد در فاعل هم میتونه آورده بشه. چرا ابن سینا نیورد؟ فرق چی بود که ابن سینا نیورد؟ میفرماد که فرق این است، یک هوای معین میتواند در اشیای تأثیر بگذارد، اما یک صورت معین نمیتواند در صورت اشیا، نمیتواند صورت اشیای مختلف باشد، مگر اینکه علل بدل، یعنی یک هوا میتواند فلزهای متعددی رو در عرض هم متأثر کنه، اما یک صورت نمیتواند در عرض هم صورت باشد برای چند تا صندلی. بله، ممکن است شما یه صورتی رو علل بدل برای صندلی قرار بدید، ولی کنار هم نمیتونید یک صورت رو صورت چند تا صندلی قرار بدید. اما یک هوا میتواند در چند شی اثر کند با هم. این فرق بین صورت و هوا هست و همین فرق باعث شده که ابن سینا یک صورت رو مشترک حساب نکنه، بلکه اشتباه گفتم مشترک، عام حساب نکنه. این باعث شده که ابن سینا یک صورت رو عام حساب نکنه، بلکه بگه صورت عام باید به منزله جنس باشد. اما در هوا شرط نکرده که منزل جنس باشه، نگفته هوایی که جنس باشد میتواند چند چیز رو متاثر کند. یک هوای معین هم میتونه چند چیز رو متاثر کند، اما یک صورت معین نمیتونه صورت چند تا کرسی باشه. مگه علل بدل؟ نه در طول هم، علل بدل در طول هم هم نمیتونه، چون این صورت رو که از این کرسی گرفتید همون صورت رو نمیتونه تو کرسی دیگه بچونه، مگه نظیرش رو بچونه؟ پس صورت واحد نمیتونه صورت چند کرسی باشه، ولی هوای واحد میتونه مؤثر در چند فلز باشه. بنابراین در هوای واحد میتونه بگه که چند فلز را متأثر کند تا بشود آن، اما در صورت واحد نمیتونه بگه، چون در صورت واحد نمیتونه بگه، ناچار شد در صورت واحد شرط کرد به منزل جنس بودن رو، گفت باید به منزل جنس باشد تا بتونیم آن حسابش کنیم، و صورت خاص هم گفت باید به منزل عرض خاص باشد، مختص باشد. پس این تعبیر رو در فاعل احتیاج نداشت بگه، فاعل اگر بخواد آن باشه شخص واحد هم میتونه باشه آن باشه، اما صورت اگر شخص واحد باشه آن نمیشه. لذا باید در صورت برای اینکه عمومیتش رو به دست بیاره باید شرط کند که منزل جنس باشد، تا بتونه بر اشیاء مختلف و بر مواد مختلف وارد بشه، ولی صورت واحده که نمیتونه بر اشیاء مختلف باقی بشه. پس در صورت احتیاج داشت که این تعبیر رو بکنه، این تعبیر کرد، اما در فاعل احتیاج به این تعبیر نبود. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ صورت واحده حتی در طول هم نمیتونه صورت چند چیز قرار بگیره، علل بدل میتونه. یعنی اولا که هنوز صورت این صندلی قرار نگیره، صورت صندلی دیگه قرارش بدید، ولی وقتی صورت صندلی دیگه قرار شد دیگه نمیتونه صورت صندلی بعدی قرار بگیره. اما به همین جهت که ما در صورت شرط میکنیم که منزل جنس باشه، ماده منجوری نیست، ماده مثل صورت نیست. این ماده علل بدل میتونه صورت ها رو مختلف رو بپذیره. الان این صورت پذیرفت چوب بود، این صورت صندلی پذیرفت، به همش میزنید دوباره صورت صندلی دیگه بهش میدید یا صورت تختش میدید. ماده با اینکه ماده جزئیه، با اینکه ماده معینه، میتونه صور متعدد رو علل بدل بپذیره. پس در ماده مشکل نداریم، در فاعل مشکل نداریم، در صورتش مشکل داشتیم. چون در صورت مشکل داشتیم ناچار شدیم قید به منزله جنس آوردیم. یه بار توجه کنید، ول فرق مبتداست. در کتاب ما چهار خط بعد هو ان هاذا الهوا کما انه مغایر لهذا خبره. ما صحیح هم اینجاها رو تقطی کرده در کتاب، البته شاید در کتاب شما تصحیح کرده باشه، تقطی کرده، تقطی هاش خیلی اشتباه اندازه، هیچ کدوم اینها نباید تقطی بشه، همه باید پسر هم نوشته بشه. این قسمتی که میخونم، ول فرق بین صورت عامه و فاعل عام مثلا، قید مثلا توجه کنید، بعد از فاعل عام مصحح ما ویرگول گذاشته، اشتباه است، باید ویرگول حتما خط بخوره، مثلا باید بچسبه به فاعل عام. فرق بین صورت عام و فاعل عام مثلا، مثلا یعنی فاعل عام و به عنوان مثل داریم میاریم، و الا فرق بین صورت عام و ماده عام من میتونید بگید، همونطور که من از خارج توضیح دادم. این که ما داریم میگیم فرق بین صورت عام و فاعل عام، فاعل عام به عنوان مثال داریم میاد، ما کون الفاعل العام ایزن جنسن لفاعل خاص. ما از این معکون میبریم تو خط تیره تا هو انه هازال هوا کما انه مغایر لهازا، لهازشه اینجا تیره رو میبندیم، خط تیره میبندیم. حالا من نمیدونم توی چاپ شما این کاری کرده یا نشد، تو این چاپ نشد این کار، ولی باید قبل از معکون خط تیره گذاشته بشه قبل از هو ان هذا الهوا هم خطی تیره بسته بشه که این جمله بشه جمله معترضه. وقت بعد هو ان هذا الهوا راحت معلوم میشه که خبر میشه برای فرق. فرق بین این دوتا با این که فاعل عام هم جنس است للفاعل خاص، فاعل عام هم جنس فاعل خاص، یعنی هوا مغیر جنس است برای هوا مغیر لحاظ شی و ذالک شی. عبارت ما در اینجا فإن الهوا رو سرسطح نوشته خوب نیست، البته حالا اگر سرسطح نوشته غلط نیست ولی خوب نیست. فإن الهوا المغیر مطلقا، یعنی هوایی که مغیر باشد مطلقا، یعنی قید نزنیم لحاظ شیء یا لحاظ لذالک شیء، قیدی نکن نیاریم براش که لحاظ شیء یا لذالک شیء، رهاش کنیم بگیم هوای مغیر همینجور دیگه، قیدی نگیریم پشتای چیزی نگیریم. جنس است لحاظ الهواء المغیر لحاظ شیء و ذالک الهواء المغیر لذالک شیء. کتاب ما و ذالک الهواء رو سرسط نوشته که اصلا غلط اینجا سرسط نوشتن، نه خوب نیست بلکه غلط هم هست. بعد از هوا واو داره ول مغیر لذالک شیء، واو هم غلطه، باید خط بخوره. پس عبارت اینطور میشه، عبارت اینطوری میشه فإن الهواء المغیر مطلقا جنس لحاظ الهواء المغیر لحاظ شیء و ذالک الهواء المغیر لذالک شیء، یعنی الهواء المغیری که مطلق گفته بشه اضافه به چیزی داده نشود جنس برای این دوتا، جنس است برای هاذ الهوایی که مغیر هاذ شیء و برای ذالک الهوایی که مغیر ذالک شیء، یه جنس هر دو، یعنی هر دو رو شامل میشه. در حالی که فاعل این چنین نیست. فرق بین صورت عام با فاعل عام با اینکه یه چنین اشتراکی بینشون هست، هو ان فرق این است که هاذ الهوا کما انه مغیر لحاظ شی یجوز ان یکون هو به این هیزن مغیر لذالک شی. هاذ الهوا یعنی همین هوای شخصی، در اینی که مغیر این فلزه به اینه، یعنی همین هوا بدون این که هوای دیگه جانشینش کنیم، ایزن مغیر ذالک شی یعنی فلز دیگره، به خلاف صورت کرسی. زیرا این فعینم نباید سرخط نوشته باشه، باید دنباله نوشته باشه. فعین صورت حاضر کرسی جایز نیست که اینن صورت ذالک کرسی باشد. پس در صورت، چون صورت واحد، دقت کنید چی عرض میکنم، دارم مطلب رو تشریح میکنم. پس در صورت چون صورت واحد نمیتواند صورت اشیاء متعدد باشد، برای افاده عمومیت باید قید به منزلت الجنس بیاد. اما در فاعل که یک فاعل به تنهایی میتواند مغیر چند شی باشد، برای بیان عمومیت لازم نیست کلمه به منزلت الجنس بیاد. به این جهت که ابن سینا در فاعل به منزلت الجنس رو اعتبار نکرد، ولی در صورت به منزلت الجنس رو اعتبار کرد. اینو مرحوم لایتی تتمه بس رو نفرموده، واگذار کرده به خودمون. ما باید این مطلب رو زمین میکنیم تا کاملا حرفیشون روشن بشه. خب این تقسیم من تمام شد و معلوم شد که هر یک از علل چهارگانه میتوانن عام باشن و میتوانن خاص باشن. تقسیم بعدی اینه که هر یک از علل میتوانن قریب باشن، میتوانن بعید باشن. فاعل قریب فاعلی است که بینش و بین فعل واسطه‌ای نیست. ما مثل این که و فاعل بعید اونیست که بین خودش و بین فعل واسطه هست. اول فاعل بعید مثال بزنم. نفس ما تصور میکند که فلان کار کار خوبیست، تصور میکند فلان کار رو، بعد تصدیق میکند به خوبی این کار، بعد قوه شوقیه اشتیاق پیدا میکند که اون کار انجام شود، دستور حرکت میدهد. این دستور حرکت واصل میشود به قوه محرکه، قوه محرکه دستور انقباض یا انبساط ماهیچه را صادر میکند. ماهیچه منقبض میشه یا منبسط میشه، این انقباض و انبساط رو وتر، یعنی اون ظرفی که وصل به استخوان اثر میگذاره، این وتر جلو عقب میره، دست حرکت میکنه. توجه میکنید نفس تا حرکت دست چقدر فاصله شد؟ نفس است، بعد از نفس تصور، تصدیق، شوق، قوه محرکه است، انقباض انبساط ماهیچه است، بعد تحریک وتر، بعد از تحریک وتر تحریک اعضا است. حالا اگر گفتیم نفس محرکه، فاعلمون فاعل بعیده، چون این نفس تا به حرکت برسه فاصله زیاده. اگر گفتیم نفس محرک اعضای ماست، این میشه فاعل بعید. اما اگر گفتیم اون وتر، یعنی اون ظرفی، اونی که استخوان‌ها رو به هم وصل میکنه، اون نواری که از چسبیده به استخوان هاست که اون باید حرکت کنه تا اعضا حرکت کنن، اگر بگیم اون محرکه، این فاعل میشه فاعل قریب، چون بعد از حرکت او عضو حرکت میکنه. پس توجهش از این فاعل قریب اونیست که بین او و فعل فاصله نباشد، و فاعل بعید اونیست که بین او و فعل فاصله باشد. این دو قسم فاعل. و ایزن اما قریبتون او بعیدتون، یعنی تقسیم دیگر داریم، علل یا قریبن یا بعید. برای هر کدوم از این چهار قسم علت باید قریب و بعیدش مشخص کنیم. فالفاعل القریب هو الذی لا واسطه بینه و بین المعلول. فاعل قریب اونیست که واسطه بین او و اثر، یعنی واسطه بین او و فعل نیست. مثل وتر که فاعل اصل تحریک الاعضا. ببینید اینجا من که فاعل است رو تغییر گرفتم که عبارت خوب معنا بشه. مثل وتر که همون ربات خاصی است که ماهیچه رو به استخوان، استخوان رو به استخوان وصل کرده، این فاعل اصل تحریک الاعضا. ول بعید یعنی فاعل بعید، هو الذی فاعلی است که بینه هما، یعنی بین فاعل و بین معلول واسطه است. مثل نفس که فاعل اصل تحریک الاعضا، که توجه کردید با چند واسطه تحریک اعضا میکنه. خب این تقسیم رو در فاعل اجرا کردیم، معلوم شد که فاعل گاهی قریب گاهی بعید. این تقسیم در ماده و صورت و غایت هم جاری میشه، که چون وقت تمام شده باید بذاریم برای فردا ان شاء الله.